بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه 28.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مورد شهدای بزرگوار کربلا مطالبی رو عرض میکردیم این شبها. دیشب در مورد جناب بوریر مطالبی عرض شد. بنده نگاه کردم دیدم یک مطلبی رو جا انداختم از مطالبی که باید میگفتم و این داستان، این قضیه هم جز قضایای مهمی است که فراموش کردم نقل بکنم. از جناب بوریر این بخش رو عرض بکنم و بخش مربوط به جناب بوریر تمام بشه. گفتن که یکی از اتفاقاتی که افتاد در کربلا این بود که امام حسین علیه السلام بوریر رو فرستادن برای مذاکره با عمر سعد. مذاکره با عمر سعد، بوریر به عنوان نماینده امام حسین علیه السلام از جانب امام حسین علیه السلام اومد به عمر سعد، گفت یا عمر ابن سعد اتترک اهل بیت النبوه یموتون عطشا. ببین صلابت رو در این کلام نگاه کنید، جرأت، جسارت، غیرت، معنویت، عشق، وفا، همه اینها موج میزنه در کلام جناب بوریر. به عمر سعد گفتش که عمر سعد، اهل بیت پیغمبر رو رها کردی از شدت آتش بمیرند و حلت بینهم و بین الفرات، بین اهل بیت پیغمبر و بین فرات حائل شدی، نمیذاری اینها از فرات آب بردارند. و تزعم انک تعرف الله و رسوله. البته داستان این بود که وقتی رسید سلام نکرد، سلام نکرد. و برخی خیلی مقیدن که به دشمن احترام بذارن، خیلی دست بدن، خم بشن، خیلی بعضیا احترامشون رو اونجا، حالا به دوست احترام نذاشتن، فوش دادن، برگبار بستن، خیلی مهم نیست، به دشمن باید احترام بذارن، ادبشون رو اونجا باید نشون بدن. البته این ویژگی منافقینه. جناب بوریر اومد پیش عمر سعد، سلام نکرد، حرفشو شروع کرد. عمر سعد گفتش که آقا مسکه ما مسلمونی، ما چرا سلام نمی کنی؟ گفت تو مسلمونی؟ اتزعم انک تعرف الله و رسوله، واقعا باورت اومده که خدا پیغمبر رو میشناسی؟ نوه پیغمبر رو داری زجر کش میکنی با تشنگی، خانواده پیغمبر رو تو تشنگی نگه داشتی، خودتو مسلمون میدونی؟ واقعا فکر کردی مسلمونی؟ پاسخ عمر سعد خیلی درس آموزه، خیلی توش نکته داره. میگه فعت رقع عمر ابن سعد ساعتن الالعرض، همینجور یه مدت طولانی سرشو انداخت پایین به زمین نگاه کرد عمر سعد، بعد سرشو برد بالا. جمله رو ببینید شما رو به خدا، خیلی عجیبه. گفت انی والله اعلمه یا بوریر علما یقینا، به خدا بوریر میدونم و یقین دارم، ان کل من قاتلهم و قصبهم على حقوقهم فی النار لا محاله. میدونم و یقین دارم هر کی که با اینها بجنگه، با این خانواده پیغمبر، و حقشون رو قصد کنه حتما تو جهنمه. من یقین دارم، من عمر سعد یقین دارم. ولیکن ویحک یا بره، بدبختی های آدم رو ببینید. بله معما چو حل گشت آسان شود. بنده شما الان میشینیم اینجا بعد 14 قرن نگاه میکنیم، هی میگیم خاک بر سر عمر سعد، نفرین به عمر سعد، چقدر نادون بود عمر سعد، چقدر نفهم بود عمر سعد. ما چو حلگش آسان شد. سر وقتش امتحاناتی که بنده و امثال بنده سر راهمون قرار میگیره چیکار میکنیم؟ لقمه های چرب و نر، لقمه حرام میگذریم نمیگذریم؟ اونجایی که باید از آبرومون خرج کنیم. میبینم یه ظلمی داره میشه تو اداره، حرف بزنم بیرونم میکنم. دیدید همین فسادی که تو همین مجموعه‌ای که تازگی منتشر شد، فولاد و این قضايا، چقدر پول داده بودن به چه افرادی که اینها آلوده بشن، دهنشون بسته بشه. اینه. خب منی که الان اینجا لقمه چرب رو میگیرم، چشم خودم رو میبندم به روی حق، من اگه کربلا بودم طرف امام حسین وای میستادم. برگشت به برعیر گفت: برعیر، اتشیر علی ان اترک ولایت الری فتسیر لغیری. میدونم کسی که با حسین درگیر بشه، با خانواده پیغمبر درگیر بشه، تو جهنمه، ولی آخه تو به من میگی من ملک ری رو ول کنم، یکی دیگه غیر از من بره حاکم بشه؟ ما اجد و نفسی تو جیبونی الی ذلک ابدا. من میبینم نمیتونم همچین کاری بکنم، نمیتونم، من نمیتونم ول کنم این ریاست رو، یکی دیگه بره رئیس بشه. میدونی که اون یکی دیگه هم کی بود؟ کی بود اون یکی دیگه؟ شم بود. این دوتا هم که با هم رقیب قدیمی بوده، چون خیلی وقتا آدم خودش از یه چیزی میتونه بگذره، ولی تو رقابت که بیفته من بخوام بگذرم اون یکی رو بردارم؟ بله، به من پیشنهاد دادن اینجا رئیس شو، حالا میبینم مثلا در خودم خیلی نمیبینم، قبول نمی کنم. میگن خب قبول نمی کنی، این معاونتو میذاریم رئیس. معاونم حالا بخواد بشه رئیسم، اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم. این فهم میکنم، همینجوری به خودم اگه بخواد ریاست نرسه تحمل میکنم، بخواد رفیقم بشه رئیس من. اصل مشکل عمر سعد اینجا بود، بهش گفتن ملک ری رو نمیخواد، گفت باید فکرامو بکنم. گفتن اگه میخوای دست دست کنی بدیم به شم، گفت نه 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 بده خودم. برعیر برگشت بهش گفت: عمر سعد، مگه نمیدونی قاتل حسین در جهنم؟ اصلا خودش شنیده بود این روایت رو، خود عمر سعد جز راویان این حدیث خودشه، از پیغمبر اکرم نقل میکرد عمر سعد که قاتل حسین در آتشه، تا ابد در جهنمه. این روایت بود که عمر سعد نقل میکرد قبل از شهادت امام حسین. وقتی بهش پیشنهاد ملک ری رو دادن، گفتن برو حسین رو بکش، گفت من برم حسین رو بکشم؟ پیغمبر فرمود هر کی حسین رو بکشه میره جهنم. خودش روایت رو نقل میکرد. این میشه اون لغزشگاهایی که خدا باید به داد آدم برسه. گفت تو من میگی که من ملک ری رو ول کنم، یکی دیگه بیاد بگیره؟ بعد این اشعار رو خوند: دعانی عبید الله من دون قومهی الا خطتن فیها خرجت لحینی. این عبیدالله منو دعوت کرده، من دون قومهی، فقط منو دعوت کرده به اینکه برم یه جایی رو ملکش رو بگیرم. فوالله لا ادری و انی لواقفون الا خطر بعظم علی و سینی اتترک ملک ری و ری رقبتون. اشعار رو ببینید، اوج پستی این آدم رو نشون میده. آیا رها کنم ملک ری رو؟ ملک ری وسوسه برانگیزه. ام ارجع مذموما به فعر حسینی. اینجا از جنگ با حسین دست خالی برگردم؟ و فی قتله نار التی لیس دونها حجاب و ملک ری قرة عینی. یکاش این اشعار رو همه حفظ میگردیم، یکاش اینا رو تو مدرسه تدریس میگردن از شدت خباثت و کثیفی این اشعار. میگه و فی قتله نار، در کشتن حسین آتشه، التی لیس دونها حجاب، یه آتشی که هیچ وقت ازش نجات پیدا نمی کنی، ولی و ملک الرای قررت و عینی. دیگه نه فارسان بلدن این عبارت رو، قررت و عینی یعنی چی؟ نور چشم منه. ملک الرای قررت و عینی، ملک ری نور چشممه. میدونم کشتن حسین جهنمه، ولی ملک ری هم نور چشمم، اینو چیکار کنم؟ بین حسین و ملکره میبینم حسین رو بهتر میتونم ازش بگذرم تا ملکره رو. به ملکره هم آخر نرسید بدبخت. خود امام حسین بهش فهمون از گندمره نمیخواد، گفت میرم جاش جو پیدا میکنم. این بدبختی آدم میزده. عقل آدم وقتی کم میشه، شهوات وقتی میگیره، اینجوری میشه آدم. و یکی دوتا هم نبودن در طول تاریخ، در طول تاریخ آدم هایی که میان مسئولیت دست میگیرن، طرف پاش لب گوره، 70 سال سنشه، برای ریاست له له میزنه، چه لابیایی که نمیکنن، این میخواد وزیر بشه، اون میخواد شهردار بشه، اون میخواد مجلس بره، چقدر هزینه میکنن. بعضی از این تبلیغات آدم میبینه، تبلیغات نجومی، پیرمرد 70 ساله برای اینکه بره 4 سال تو مجلس، که همش دنگ و فنگ، زحمت باید مطالعه کنی، تو کمیسیون شرکت کنی، مشورت بگیری، مشورت بدی، همش جلسه، زحمت، سفر، این ور اون ور، چه خیلی برای تو داره، چقدر درآمد برات داره که اینجور میلیاردی داری هزینه میکنی؟ بعد چی گیرت میاد؟ حالا بگو آقا این ور اون ور رئیس فلان کارخونه رو تو انتخاب میکنی، رئیس فلان سازمان رو تو انتخاب کنی، با زد و بند تو آدم های تو بیان، خب تهش چی؟ بدبخت 5 سال 10 سال 20 سال چقدر میخوای زنده بمونی؟ برای کجات؟ تا ابد باید حساب پس بدی. این دوست ما که این قضایای کتاب 3 دقیقه در قیامت برایشون رخ داده بود، که حالا کتابشو شاید خوندید، میگفت من اون طرف دیدم رسیدگی به بیت المال عجیب غریب بود. اینایی که اختلاس کرده بودن میدیدم تا 10 ها نسل باید از هر نسلی که چند میلیارد آدم بودن حلالیت میطلبیدن. امکاناتی از بیت المال رو تلف کرده بودن، دزدی کرده بودن. این مال 1 نسل 2 نسل نبود، 20 نسل که 1 نسلش 7 میلیارد، 1 میلیارد، 7 میلیون، 10 میلیون، 50 میلیون، هر چقدر آدم. میگو به دست و پای اینا میفتن، من دیدم اینو تو عالم برزخ، به دست و پای اینا میفتدن حلالیت به طلبه. یه چیز عجیبی تعریف کرد، گفتش که صندلی که تو اداره بود، گو البته من بیت المال الحمدلله چیزی گردنم نبود، لذا من راحت رد شدم، گو از این قضیه رد شدم. گفت دیدم صندلی که تو اداره بود، مثلا بعضی این صندلی رو بد استفاده کرده بودن، صندلی شکسته شده بود، اون طرف دیدم یقه اینو گرفته بودن که این صندلی که تو شکستی این باید مثلا 5 سال عمر میکرد، تو الان شکوندی، این 5 سال خسارت وارد شد به بیت المال، و تو این 5 سال مثلا روزی 10 نفر باید میمدن اون صندلی میشستن. میگو بابت حق اون 10 نفری که هر روز باید میمدن اون صندلی میشستن و این صندلی آسیب دیده بود، یقه منو بابت تک تک اینا گرفتن که تو این صندلی که خراب کردی حق اینا بوده. یار ببین بقیهش چیه؟ کسی با دروغ میاد رئیس جمهور میشه، سالها مملکت تو شخ میزنه، آخرم یه پوزخنده میزنه میره، بعد تازه میره فکرشو میکنه دوره بعد دوره برگرد، تو 80 سالگی تغمونده اگه چیزی گیرش اومد. باور به قبر و معاد و اینا، شما فکر نکنید اینا باور دارن به قبر و خدا و ابدا ابدا. و ملک الری قرة عینی، حالا اونجا ملک ری بود، اینجا پاستور، نیاوران، کاخ ریاست جمهوری، سفرهای خارجی، سازمان ملل. عمر سعد اگه الان بود میگه و سازمان ملل قرة عینی، کاخ نیاوران قرة عینی. آقا این همه دروغ میگین، همه حق الناس، این همه ظلم، بعضی از تصمیمات یه شبهی که گرفتی چند صد نفر رو به کشتن دادی، قضیه بنزین رو که الان یادمون نرفته، برای کجات؟ میدونی یه خونه دماغ یه نفر بیاد چه بلایی سر در میاره؟ این داستان همیشه ماست. این قضایایی که عرض میشه بحث سیاسی و جناحی هم نیست، اینور اونور هم نداره، این دولت اون دولت هم نداره، همه درگیرن. تو همین دولت چه الحمدلله کم نداریم آدم های بی مسئولیت، آدم هایی که حق و ناحق میکنن، اهمیت قائل نیستن برای بیت المال و حق و ناس و حالا بعضی وقتا سطوح بالاترن، بعضی وقتا سطوح پایینترن. به هر حال یک کسی هم اگه مثلا رئیس جمهوری اومد که آدم خوبی بود، این که دیگه نمیتونه با دسته بیل هر کی هر جا مسئولیت داره همه رو بردار بندازه بیرون، که بالاخره اون بالاتری ها بعضی وقتا عوض میشن، پایینتری ها سر جاشون هستن، بیشتر خرابکاری ها رو اون پایینتری ها میکنن. اونی که بعد به من و شما وام بده، باید اینجا رسیدگی کنه، اون پولی که اونجا رفته تهش چی شد، نظارت کنه. این دولت اون دولت هم فرقی نمیکنه. قرار زمینه که این داستان عمر سعد مال همیشه تاریخه. میدونست، شما فکر نکنید عمر سعد نمیدونست، مشکلش تو ندونستن نبود. خیلی از مشکلات ما توی کمبود اطلاعات و دانش دینی ما نیست. عمر سعد از خیلی ها بهتر بلد بود، هم امام حسین رو میشناخت، هم میدونست کشتن امام حسین تبعاتش چیه. مشکلش تو دانش نبود، سوادش کم نبود، خیلی هم باسواد بود، دل جای دیگه ای بهم بود. ابن ملجم هم همین بود. برعیل با عمر سعد گفتگو کرد، دید بابا این حرفا رو میزنه. برگشت پیش امام حسین علیه السلام، گفت یا یبن بنت رسول الله. حضرت فهمیدن که خب چی شد محصول مذاکراتت با عمر سعد؟ گفت ان عمر بن سعد قد رضی ان یقتلک بملک ره. آقا نتیجهش این بود که این بابا حاضر تو رو بکشه به ملک ره برسه، خودتو برای کشته شدن آماده کن یا باب. این که من دیدم به هیچ صراطی مستقیم نیست. اولین کسی بود که تیر انداخت صبح عاشورا به سمت لشکر ابو عبدالله و گفت برید پیش عبیدالله شهادت بدین جنگو من شروع کردم، تیر اولو من انداختم. بعد دستور داد تیرباران کردن سپاه امام حسین علیه السلام رو، که توی اون تیرباران 50 نفر در جا به شهادت رسیدن. بعد قرار شد نبرد تن به تن بشه، که دیشب نام این بزرگوار رو عرض کردم، این شهید بسیار بزرگوار و نازنین که در نبرد تن به تن اولین کسی بود که به میدان رفت از لشکر امام حسین علیه السلام. چند بار این قضیه رو گفتم، این نکات تاریخی هم که عرض میشه هی بعد به مناسبت تکرار بشه که تو ذهنمون بمونه. عرض کردم سالم و یسار دوتا غلام بودن از لشکر عمر سعد اومدن، یکیشون غلام عبیدالله بود، یکیشون غلام پدر عبیدالله. اینا گفتن آقا کی میاد با ما به جنگه؟ و گفتن به بریر و حبیب و مسلم بگید بیان تو میدون. اینجا یک مردی بود در لشکر ابا عبدالله به نام عبدالله ابن عمیر کلبی. این مرد بزرگوار که شهادت خیلی خاص و ویژه‌ای هم داشت، این پاشد گفتش که من آمادم که به جنگم. امام حسین علیه السلام یه نگاهی بهش کردن و دیدن که خیلی چهره خاص به قول امروزی ها جنتلمنی داشت این بزرگوار. گفتن که رجلن آدم طویلن شدید ساعدین بعید ما بین المنکبین، قد بلند، شونه های کشیده، دستای بلند، گندمگون، چشمای دروش، خیلی چهره جذاب. سنش هم حدوداً 30 بود. این بزرگوار از امام حسین اجازه گرفت، رفت تو میدان و حضرت نگاهش که کردن فرمودن که انی لأحسبه للأقران قد قتالا. من به ذهنم میاد، به قیافش میخوره که این بره تو میدان همه اینا رو تارومار میکنه. رفت تو میدان، خودشو معرفی کرد. اونا گفتن ما نمیشناسیم، تو برامون معروف نیستی، ما با تو جنگ نداریم. بگو بریر بیاد، همین بریری که اسمش آوردیم، بگو حبیب بیاد، مسلم بیاد. گفتش که حالا تعبیری هم که این بزرگوار به کار برد تعبیر خیلی جالبی است. این یسار جلوتر وایساده بود، پشتش سالم وایساده بود. این جناب عبدالله ابن عمیر برگشت به این یسار گفتش که یبن الزانیه، ترجمه فارسیش بخوام بگم چی باید بگم؟ زانیه یعنی زن زناکار. یبن الزانیه یعنی چی؟ حتی فوشای کف خیابونی رو میشه ترجمه شو بود. گفت مادر مثلا فلان و بکر رغبتون ان مبارزت احد من الناس، کم آوردی؟ نمیخوای با من بجنگی؟ بهونه کردی یکی دیگه بیاد تو میدون؟ هر کی هم که بیاد تو میدون از تو بهتره، چی با خودت فکر کردی؟ هر کی بیاد و هو خیر منک، ما حلال زاده ایم، پاکیم. اصحاب ابو عبدالله مضمونش اینه، شماها یه مش خبیث کثیف رذلید، فکر کردی ما ارزش اینو نداریم که تو با ما بجنگی؟ هر کی از ماها بیاد تو میدون از شماها بهتره. یه حمله کرد بهش، فضربه به سیفه، با شمشیر زد و مشغول زدن این بود، اصحابش صدا زدن که سالم داره میدوه، اون یکی غلام که پشت یسار بود، این داشت یسار رو میزد، اصحاب امام حسین صدا زدن که حواس جمع باشه، سالم داره میاد از این حمایت کنه. قد رحق کل عبد، میگه که این همینجور زد یسار رو، سالم هم که اومد ضربه شمشیر رو آورد به جناب عبدالله ابن عمیر، دستش رو، دست چپش رو گرفت عبدالله ابن عمیر که شمشیر بهش اصابت نکنه، انگشتای دست چپش بریده شد، پرد شد. فعتار اصابه کفهل یسرا، این انگشتای دست چپش پرد شد ضربه شمشیر که خورد، و اومد سر وقت این یه ضربه هم زد، اینو کشت و اومد تو میدون رجز خون، چون اینا گفتن ما تو رو نمیشناسیم، گفت انتون کرونی فانا ابن کلبی، قبیله کلی، گفت اگه منو نمیشناسی من مال این قبیله، حسبی بیتی فی علیمن حسبی، همینقدر بسه که من مال همچین خانواده ایم، ان نمرون ذو مرتن و عصبی، من آدم با قدرتیم و پشتم به کسانی گرمه که حالا خانواده هم رفقام اینا آدم های به درد بخور و مردی هم، ولستو بالخواره اندن نکبی، تو میدون و تو سختی شل نمیشم، خودمو نمیبازم، انی زعیمون، البته اینا دیگه خطاب به مادرش بود، حالا اینجا باید این نکات رو عرض بکنم، این عبدالله ابن عمیر درش بحثه که ایشون کدوم شخصیته. داستان ایشون در مورد دو نفر نقل شده، اینجا رو خوب دقت بکنید، بحث خیلی مهمی است، دیگه شبهای آخر این جلسه هم هست، این شهدای خاص کربلا رو یه یادی می‌خوایم ازشون بکنیم که به هر حال تو این جلسه نام مبارک اینها هم بیاد. وهب رو اسمش رو شنیدید، قضیهش رو هم میدونید، توی فیلم مختار هم که بود، اون جوانی که مسیحی بود و مسلمان شده بود، با مادرش اومده بود، با همسرش اومده بود و سر از تنش جدا کردن برای مادرش فرستادن و بعد مادرش هم سر رو پرت کرد تو میدان. خب این به نام وهب، البته اسم درستش وهبه، ما یک شهید در کربلا داریم به نام وهب ابن وهب، اینی که شما تو فیلم دیدین همین بزرگوار، مادرش هم ام وهب که باز به اشتباه میگن مادر وهب، وهب غلطه، وهب درسته، ام وهب، همسر ایشون هم در کربلا حاضر بوده. قضایایی که نقل شده در مورد دو نفره، این دو نفر خیلی قضایاشون به هم شبیهه، یکی عبدالله ابن عمیره، یکی وهب ابن وهبه، برخی گفتن آقا این دوتا یه نفره، این همون وهبه که سر از تنش جدا کردن برای مادرش انداختن، مادرش برگردون. آقای دکتر سنگری که این کتاب آینه داران آفتاب رو نوشتن، ایشون نظرشون بر اینه. برخی هم قائلن که نه، اینا دو نفرن، اگه دو نفر باشن خیلی عجیب میشه. مرحوم رئیس شهری که خب بالاخره ایشون هم در این زمینه ها خیلی کار کرده و آثار فاخری داره واقعا، خدا رحمتش کنه، ایشون قائل بودن که این دو نفرن، عبدالله ابن عمیر یه نفره، وهب ابن وهب یکی دیگه است. درسته که خیلی از قضایای اینها شبیه هم دیگه است، هر دوتا با مادر و همسرشون اومده بودن، هر دوتا رو کشتن و سرشون رو انداختن برای مادرشون و مادرشون هم برگردون، ولی چیزهایی در مورد این دو نفر هست که باعث شده این دو نفر با هم دیگه فرق کنن. یکیش اینه که این عبدالله ابن عمیر شخصیت شناخته شده ای بود، از اصحاب امیرالمومنین بوده، بعد شده جز اصحاب امام حسین. اون وهب ابن وهب اصلا مسیحی بوده، تو مسیری که امام حسین علیه السلام میمدن سمت کربلا، تو مسیر یه قضیه رخ میده، اینها با هم مواجه میشن، خودش مسیحی بوده، مادرش هم مسیحی بوده، در اثر گفتگو با امام حسین گفتن اسلم علی ید الحسین علیه السلام، اصلا توسط امام حسین مسلمون شده، خودش و مادرش، تازه در مورد مادرش هم بحثه که اصلا مسلمون شده یا نشده، اگه اینجور بشه اصلا خیلی این قضایا عجیب غریب میشه. و توسط امام حسین مسلمون شده و جوان بوده، اومده تو میدون و اون قضایا پیش اومده. حالا بنده بر اساس اینکه این دو نفر رو دو نفر بدونیم بقیه نکات رو عرض میکنم. عرض کردم احتمالی هست که این دو نفر یک نفرند که حالا قضایا به دو نام نقل شده، یا دو نفرند. بنده بر اساس اینکه دو نفر باشن قضایا میگم، ایناش خیلی عجیبه، چند دقیقه دل بدید. انشاءالله این شب جمعه این شهید و همسر شهیدش، چون همسر ایشون هم شهید شد در کربلا، و مادر بزرگوارش که مادرش هم طبق برخی نقل‌ها شهید شد در کربلا، ان شاءالله این سه بزرگوار امشب در این شب رحمت دعا کنن ما رو در کربلا. این جناب عبدالله ابن عمر وقتی که با خبر شد که دید یه لشکری رو دید، اینا دارن سان میبینن تمرین میکنن، پرسید این لشکر چیه؟ گفتن که در منطقه نخیله. پرسید که اینا لشکر چی هن؟ گفتن که اینا دارن آماده میشن برن جنگ با حسین ابن علی. گفت جنگ با حسین ابن علی؟ من یه عمر آرزوم بود با مشرکین بجنگم، پس من میرم به حسین ملحق میشم که با اینا بجنگم، میخوان برن با حسین بجنگم. برگشت به خانومش گفتش که من میخوام برم کمک ابا عبدالله، اگه با ما کار نداری خداحافظ شما. اینا در مورد عبدالله ابن عمیره. همسرش بهش گفت که خود نیمه اک، منم به خودت ببری. همسران این شکل. حالا همسرش چند سالش بوده؟ گفتن 19 سالش بوده، به نام هانیه. عبدالله ابن عمیر 30 ساله با همسر بین 18 تا 19 سال سن این بزرگوار رو گفتن، شبانه اینها با هم دیگه راه افتادن و حالا طبق برخی نقل ها تو مسیر اومدن، مسیر بسته بود، رفتن دوباره کوفه، از کوفه دوباره برگشتن کربلا و شبها حرکت میکردن، روزها مخفی میشدن. هشتم محرم اینها رسیدن به کاروان امام حسین علیه السلام و مادر این بزرگوار هم همراهش بوده. همسر این آقا رو باید خوب دقت بکنید دیگه، بحثای تاریخی یکم دقت بخواد. عبدالله ابن عمر، عرض کردم اسم همسرش چی بود؟ هانیه. میدونید عرب ها رو با کنیه صدا میزنن دیگه، یه اسم دارن یه کنیه دارن، مثلا امیرالمومنین اسمشون علیه، کنیه شون ابوالحسن. همسر عبدالله ابن عمر نامش هانیه است، کنیهش ام وهبه. اینجا یکم قراقاتی شده، این مادر وهب کنیه این خانومه. حالا بحثه که این ام وهب دو نفرن باز یه نفر، این بحثای کمی سخت میشه. ام وهب هم در مورد لقب همسر این خانم گفته شده، هم در مورد لقب مادر وهب. روشن شو؟ حالا بحثه که به هر حال یک ام وهبی در کربلا به شهادت رسیده، این واضحه، توسط رستم غلام شمر، خدا هر دوتاشون انشالله عذابشون رو بیشتر کنه. این ام وهب رو روز عاشورا کشتن، این بانوی بزرگوار رو، و میشه گفت تنها شهیده روز عاشوراست. البته ما در کاروان امام حسین غیر از این خانم، خانم‌های دیگه هم داریم که شهید شدن ولی بعد عاشورا، که مثلا حضرت رقیه سلام الله علیها یکیشون، ولی تنها خانومی که تو معرکه روز عاشورا وسط جنگ به شهادت رسید و کشتنش و جسد مطهرش کنار جسد همسرش قرار گرفت، ام وهبه. به احتمال زیاد این ام وهب همین همسر عبدالله ابن عمیره. حالا این قضیه چی بود؟ این دو نفر با هم دیگه رفتن کربلا و همسر بزرگوار رو عجیبی داشته، اصلا گفتگوهایی که اینا با خانومشون دارن، این شهید بزرگوار و حرفایی که این زن بزرگوار زده خیلی واقعا عجیب غریبه. گفتن که اولا وقتی که خواست راه بیفته جناب عبدالله ابن عمر گفت که من خیلی حریص بودم به اینکه با مشرکین بجنگم، و الان امیدوارم که کنار پسر پیغمبر با این مشرکین بجنگم و خدا به من ثواب بالایی بده. و به خانومش گفتش که من میخوام برم کربلا، برم کمک امام حسین. فقالت، خانومش چی جواب داد؟ چقدر این زن با معرفت و بزرگوار بوده. گفت اصبت، ها درست فهمیدی، اصاب الله بک، خدا به راه درست هدایتت کنه، ارشد امورک، خدا کاراتو را بندازه، افعل و اخرجنی معک، این کارو انجام بده منم با خودت ببر، نه تنها من مانع نمیشم بلکه باهات میام. و این بزرگوار همراه خانومش را افتاد و رفت کربلا و اون قضایایی که عرض کردم صبح عاشورا رقم خورد، این بزرگوار درگیر شد، اون دو نفر رو کش، اومد رجز خوند، بعد از رجزش دوباره میدان رفت دو نفر دیگر رو کش و بعد دیگه دوره کردن ایشون رو و به شهادت رسوندن. یک بخشی از رجزی که ایشون خوند خطاب به همسرش بود، انی زعیم لک ام وهبی، من بهت قول میدم ام وهب، به طعن فیه مقدمن و ضربی، نیزه رو تو شکم اینا فرو میکنن، ضرب غلام مؤمن بر ربی، یه جوری که یک جوانی که به خدا ایمان داره ضربه میزنه، من این شکلی ضربه میزنم. و این بزرگوار رو تو میدون گرفتن و اسامیشون نقل شده، دو سه نفر، خدا عذابشون رو بیشتر کنه، حمله کردن بهش و با شمشیر بهش آسیب وارد کردن. ام وهب وقتی این صحنه رو دید یه عمودی رو کند از این عمودهای خیمه و دوید به سمت، یعنی وقتی این رجز رو شوهرش خطاب به او خوند، عمود رو کند، دوید به سمت میدان، بعد این جملات رو میگفت. خیلی این جملات لطیف، احساسی و اصلا صحنه های فوق العاده است در ظهر عاشورا. برگشت به شوهرش گفت فدا که ابی و امی، پدر و مادرم به فدات، قاتل دون الطیبین، برای حمایت از این پاکیزه ها به جنگ، ذریت محمد صلی الله علیه و آله. اینها ذریه پیامبرند. اینجا گفتن که حالا یا خودش دست خانومش رو گرفت برگردونه به سمت خیمه، یا دیگران اومدن دست خانومش رو بگیرن و این بزرگوار، این خانم اومد دست انداخت به پیراهن شوهرش، گفت انی لن ادعک، به شوهرش گفت من تو رو رها نمی‌کنم، دون ان اموت معک، مگر اینکه کنار تو بمیرم. چه عشقی بوده بین این زن و شوهر، چه معرفتی بوده، دوتایی با هم می‌خواستن برای امام حسین کشته بشن. این بانوی بزرگوار گفت رهات نمی‌کنم، اگه تو رو می‌کشن منم باید بکشم. وسط معرکه وایساد به دفاع کردن از شوهرش. اینجا امام حسین علیه السلام صدا زدن این خانم رو، فرمودن جزیت من اهل بیتن خیرا، خدا جزای خیر به شما بده، ارجعی رحمک الله، برگرد خدا رحمتت کنه، برگرد سمت خانم ها، فجلسی معهن، بشین کنار خانم ها، لیس علی النساء قتال، خدا جهاد رو از زنها برداشته. اینجا گفتن که این خانم اومد برگرده، ولی طبق نقل هایی حالا یا وسط معرکه بوده یا تو مسیر برگشت بوده، شمر ملعون خطاب کرد به رستم ملعون غلامش، گفت این زن رو نذار وسط میدون بمونه، و اومد ضربه محکمی با عمود خیمه به فرق سر این بانوی بزرگوار وارد کرد و همونجا با ضربه که به سرش وارد شد رو زمین افتاد و همونجا در لحظه این بانوی بزرگوار فماتت مکانها، همونجا به شهادت رسید سر همونجا، و این بزرگوار کنار همسرش به شهادت رسید. نکات دیگه هم هست که حالا انشالله فردا شب در مورد وهب ابن وهب عرض میکنم و مادرش و این سری که انداختن و برگردوندن. این فعلا در مورد عبدالله ابن عمیر بود که ایشون و همسرش رو جز شهدای کربلا دونستن و این عشقی که بین این دو نفر بوده از اون روز اولی که خواست حرکت کنه سمت کربلا، این بانوی بزرگوار، این شهیده بزرگوار که غریبه و ماها اکثرا نمیشناسیم ایشون رو، ایشون همراه شوهرش حرکت کرد به سمت کربلا و تا لحظه آخر از همسرش جدا نشد و خدا این فیض شهادت رو نصیب این دو بزرگوار کرد. شب جمعه است، شب رحمت و شب جمعه آخر ماه محرم، آخرین شب جمعه محرم. یاد شهدا کردیم و شب جمعه است. این شهدا هم شب همه مهمان عباد الله هم. این شهدای کربلا که همیشه مهمان عباد الله. و خوش به حال این خانم، این بانوی بزرگوار که در همچین میدانی توفیق پیدا کرد در این خونهای مطهر شریک بشه. واقعا خوش به سعادتش. چه عظمتی داره این بانو که ظهر عاشورا به شهادت رسید و در زمین کربلا دفن شد کنار ابو عبدالله علیه السلام. امشب روزه رو این شکلی میخوام عرض کنم خدمتتون. این عشق و علاقه‌ای که بین این زن و شوهر دیدید چه عشق و علاقه‌ای بود؟ از اول گفت من از تو جدا نمیشم، لحظه آخرم اومد لباس او رو صرف چسبید، گفت به خدا رهات نمیکنم مگر اینکه منم با تو کشته بشم. بنده از شما سوال میکنم، عشق این زن به همسرش بیشتر بود یا عشق زینب کبرا به ابو عبدالله؟ شما جواب بده، عشق کی بیشتر بود؟ وقتی این زن اینطور گفت که من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، زندگی بدون تو رو نمیخوام، حاضر شد خودش رو به کشتن بده وسط این میدان که نمونه و نبینه لحظات بدون این همسر رو، زینب کبرا چی باید بفرماید که اصلا شرط خواستگاریش برای عبدالله ابن جعفر این بود که اگر خواستی من همسر تو بشم شرطم اینه، هر سفری که حسین خواست بره من باید همراهش باشم و نباید بیشتر از 3 روز بین من و حسین فاصله بیفته، نباید 3 روز فراق تحمل کنم، من طاقت دوری حسین ندارم. حالا ببینید چه حال روزی داره زینب کبرا این ایام، منزل به منزل با قاتلان حسین همراه شده، شهر به شهر با دست بسته میبره، با رخت اسارت میبره، هر وقت سر از محمل بیرون بیاره سر بریده رو به روی نیزه میبینه، منزل به منزل به این سر نازنین سنگ بزنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علیکم.